که نسبت به مردم ایران بپردازن در قالب برنامه گفتگوی سیاسی امروز.
نفوذ سیاسی. That's the plan now and that's what I hear now. تحولات بین‌المللی. اسلام حراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاهو نستعین. مهدی تبریزی هستم. خیلی خرسندیم که امروز در 11 تیر ماه 1399 در خدمتتون هستیم. هفته با کرامت و تولد حضرت علی ابن موسی رضا رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. خیلی خوشحال هستیم که امروز با گفتگوی سیاسی دیگه در خدمتتونیم. موضوع برنامه امروز ما بررسی و تحلیل حقوق بشر آمریکایی، تحریم‌های ظالمانه و بدعهدی و توطئه‌گری آمریکا هستش. انشاءالله میخوام توسط کارشناسای خبره و ارجمندی که در خدمتشون هستیم موضوع مورد بررسی قرار بدیم. راه ارتباطی ما 301035 هست. شماره پیامکمون، میتونید پیامک، نظرات و پیشنهادات انتقاداتتون رو برای ما بفرستین، ما در خدمتتون باشیم. شماره روابط عمومی سازمان 162 برای تهران و برای شهرستان ها 021-27-821 در خدمتتون هستیم. فاصله میگیریم و برمیگردیم.
وقتی صحبت از جنایت‌های آمریکا می‌کنیم، گاهی با خونریزی و شکنجه و قتل است و گاهی با فریب و بدعهدی و تحریم و توطئه‌گری، مصداق ضرب المثل فارسی با پن به سر بریدن. اما قربانیان این شیوه‌ها کمتر از یک جنایت جنگی آسیب نمی‌بینند. مثلا در مورد تحریم غذا و دارو که یکی از سیاست‌های مورد علاقه کاخ سفید برای فشار بر دولت‌ها و ملت‌هاست. هرچند همواره ایالات متحده در حرف و شعار می‌گوید که غذا، دارو و کمک‌های بشردوستانه را تحریم نمی‌کند، اما در عمل سیاست‌ها را به گونه‌ای می‌چیند که کشورهای مورد نظر نتوانند تجارت مربوط به این اقلام حیاتی را انجام دهند. مثلا ایران و سوریه و غیره، و یا یمن و فلسطین و ونزوئلا. شیوه دیگری که امریکا با آنها حقوق بشر را نقض می کند بدعهدی و توطئه‌گری است. به توافقهای بین المللی می پیوندند، اما فقط تا آنجا که به نفع سیاستهای کاخ سفید است. عضو آن باقی می ماند و هرگاه که اراده کند به صورت یک طرف آن را نقض می کند و یا از آن خارج می شوند. بی توجهی به معاهدات منع گسترش سلاح، خروج از توافقات حفاظت از محیط زیست و یا پرداخت نکردن حق عضویت در سازمان‌های جهانی، از جمله سازمان بهداشت جهانی، و یا توافقاتی مثل برجام که به امضای 5 به علاوه 1 رسیده بود و همه باید به تعهداتشان عمل می‌کردند، از جمله بدعهدی‌ها و توطئه‌گری‌های آمریکاست که نهایتاً حقوق بشر را نشانه می‌گیرد. البته آمریکا با سر دادن شعارهای حقوق بشری، معرفی خودش به عنوان مدعی حقوق بشر در جهان و پای گذاری نهادهای به اصطلاح حقوق بشری در نظام بین الملل، باعث شده با یک تصویر سازی واقعیت ضد حقوق بشری رژیم امریکا را پنهان کند و زیر پوسته دفاع از حقوق بشر پوست بشر را بکند.
مخاطبین و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، مجدد در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی. دوباره وظیفه خودم میدونم ولادت سلطان ملک ایران علی ابن موسی رضا رو تبریک میگم خدمتتون پیش و همونطور که میدونید موضوع برنامه ما برای عزیزانی که تازه به ما پیوستن، دوباره عنوان میکنم که بررسی و تحلیل حقوق بشر آمریکایی و تحریم‌ها و بدعهدی‌ها و توطئه‌گری آمریکا هستش. ممنون میشم نظراتتون از طریق سامان پیامکی ما 30035 به ما ارائه بفرمایید و از طریق فرکانس شبکه رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بتونیم در خدمتتون باشیم و از طریق سایت رادیو گفتگو و همچنین از طریق پیام‌رسان سروش @ رادیو گفتگو میتونیم در خدمتتون باشیم و موضوعات رو تحلیل و بررسی کنیم. خب در خدمت مهمانای ارجمندی هستیم، جناب آقای حسین سیاه‌نوری کارشناس مسائل سیاسی. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر خدمتتون، اگر سلامی موردی هستش در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزتون. عرض تبریک دارم به مناسبت این ایام مبارک، تولد آقا علی بن موسی رضا علیه السلام و خواهر مکرمهشون حضرت کریمه اهل بیت خانوم حضرت فاطمه معصومه. در خدمت شما هستیم انشاءالله که.
تشکر میکنم. در خدمت آقای حمید رضا غلامزاده کارشناس مسائل آمریکا هستیم. آقای غلامزاده در خدمتتون هستیم، سلامی اگر هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی جناب آقای سیاه‌نوری و شنوندگان محترم برنامه و بنده هم تبریک عرض میکنم دهه کرامت رو و انشاءالله که از برکات این ایام هممون بهره مند باشیم.
زنده باشین، لطف دارید. خب به رسم ادب از بزرگ مجلس های سیاه‌نوری شروع میکنیم، کارشناس مسائل سیاسیمون. جناب سیاه‌نوری، با توجه به موضوع برنامه، سوالی که میخوام خدمتتون بپرسم اینه که تحریم چگونه باعث میشه حقوق بشر نقض بشه و چجوری باعث میشه که نشونه بگیرن تحریم باعث بشه حقوق بشر رو نقض کنه و این چه نشونه‌ای میتونه داشته باشه به ملت‌هایی که تحت این سلطه قرار میگیرن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اساساً خود کلمه تحریم اگه بخوایم بهش بپردازیم، یه مقدمه‌ای بخوایم حالا نگاه بکنیم بهش، خود کلمه تحریم بیانگر این هستش که فرد رو یا اون سوژه خودش رو محروم میکنه از حقوقی که داره. این به طور عام اگر بخوایم بهش نگاه بکنیم، شما نگاه میکنید که یک نوع ابزار تربیتی و تنبیه هستش. مثلا شاید در خانواده پدر مادر بچهشون رو که به میلشون رفتار نمیکنن، اون رو از وسایل بازیش محرومش کنن، در تنگنا بذارنش، درسشو نمیخونه تو مدرسه از زنگ تفریح محرومش میکنن، از بازی کردن در زنگ ورزش محرومش میکنن، به خاطر اینکه اون رو بیارن هدایتش بکنن تو مسیر مطلوب خودشون. این وجه مثبتشه. اما در بحث امروز و دنیای امروز، در راندمان کار جهان سلطه، سیاست بسیار سلطه‌گران جهانی، این عمل، این تحریم میاد حقوق حقه ملت‌ها رو و دولت‌ها رو در نظام سلطه برای اینکه بتوانند تحت فشار قرار بدن، یک نوع ابزاری باشه، اهرم فشاری باشه بر پشت مردم، پشت اراده ملت‌ها، میان اینها رو طبق یک مکانیزمی از قبل، یعنی ابتدا اینطور نیست که میگم ما این کشور رو تحریم میکنیم، ابتدا هم میان به یک مسائلی دستاویز میکنن، مثلا میان متهمشون میکنن به داشتن سلاح‌های کشتار جمعی غیر متعارف، متهمشون میکنن به این که اینها در کشورشون آزادی نیست، اینها مردمشون صدای آزادی خواهیشون بلند هست و ما باید به اینها کمک کنیم. خودشون سلطان جهان میدونن و البته هم خودشون، هم دنیا، هم هوادارانشون، هم همه مخاطبانشون میدونن که اینها دارن بهانه ای رو علم میکنن برای این که بتونن این کشورها رو و بیشتر هم این کار رو در خصوص کشورهای کمتر برخوردار میکنن، کسایی کشورهایی که حالا اگه نخواهیم بازم بگیم جهان سوم، اینا کمتر برخوردار هستن نسبت به امکانات، نسبت به منابع، این رو در خصوص اونها اجرا میکنن
که حالا اگر... قارت و استعمارشون کنن،
بله، در هدف خودشون بتونن اینها رو به اصطلاح بکشن، تنبیهشون بکنن، باعث تنبهشون بشن. حالا این دیگه مراتب داره. یه موقعی میان مثلا یک تحریم اقتصادی میکنن با چند تا مؤلفه های اقتصادی، یه موقعی هست یه انقدر میان جلو و انقدر این حلقه رو تنگ میکنن، مثلا مثل جنگ عراق که حتی اینها شیر خشک بچه ها رو در اون وضعیت بحرانی، یا مثلا مثل یمن در حالت فعلی که حتی نمیذارن دارو، مواد خوراکی، غذا، آب شیرین به اینها برسه. این حالا به طور مقدمه خیلی فشرده من حضورتون عرض کرده باشم. خب اینها میان چیکار میکنن؟ این حقوق رو دستاندازی برش میکنن برای مطامع سیاسی و در اون معادله های قدرت و سلطه خودشون، و لذا میان تحریم ها رو اعمال میکنن. و سلطان تحریم هم امروز در دنیا آمریکا شناسایی شده، همه میدونن، خودش میدونه، حتی در نظام خود آمریکا روشنفکرهاشون، اندیشه های مردمیشون، اینها حقوق بشری هاشون که واقعا اگه بخوان حقوق بشری فکر کنن مخالف این حرکت هستن، ولی خب آمریکا به هیچ چیز معتقد و پایبند نیست، کما اینکه میاد بیانیه حقوق مشروع سازمان ملل رو هم خیلی راحت و بلکه تحقیر آمیز اینو نفیش میکنه و ازش عبور میکنه، هیچ خط قرمزی رو هم برای مسیر قدرت و سلطه خودش قائل نیست.
درسته. آقای دکتر، اگر بخوایم عدالت رو حالا در تحریم ها در نظر بگیریم و عنوان کنیم، به نظرتون معنای عدالت در کشورهایی که تحت عنوان تحریم ظلم هایی بهشون شده و کشورهایی که این ظلم ها رو بهشون مثل آمریکا انجام دادن و ارائه دادن، عدالت رو اینجا چطور میتونیم معنا کنیم؟ عدالت معنای خاصی داره؟ عدالت آیا یک طرف است یا دو طرف است؟
حالا البته من میخوام که شما توضیح بیشتری بفرمایید. عدالت از سوی کی؟ از سوی مثلا کشوری که
نه، معنای عدالت به معنای اتم کلمه، آیا در نظر دارم به نظرتون اصلا این کلمات رو؟
اونی که داره تحریم میکنه با اون مطامع سیاسیش عدالت واسهش مفهومی نداره، بلکه عدالت رو و بشر رو و حقوق بشر رو بنابر اون مطامع خودش و اهداف سیاسی خودش تعریف میکنه. وقتی شما میخواید حقوق بشر آمریکایی رو مطرح بکنید، معنا بکنید، حقوق بشر یک بار معنایی عدالتی به دنبال خودش داره. اما وقتی میاد در ادبیات سیاسی و در عرف به اصطلاح حکومت سلطه آمریکا، بشر اون کسایی هستش که با اونها باشند، بله، وگرنه اصلا نباید باشند. این میشه عدالت آمریکایی.
بله.
حقوقی را هم که برای بشر قائل هستن، حقوقی هستش که برای اون بشرهایی که با خودشون هستن، لذا به خاطر اسرائیل حاضرن جهانی رو به آتش بکشن، حتی در داخل خودشون یک سیاه پوست جرمش سیاه پوستیه، هیچ عدالتی در خصوصش اجرا نمی شود و همه جامعه آمریکا به آتش و خون کشیده میشه و دستگاه عدلیه حکومت آمریکا قدرت پاسخگویی به مردم رو نداره. حالا اگه منظورتون این باشه که عدالت رو بخوام از جانب اونها در نظر بگیریم، گفتم عدالتی رو نمیبینیم چون عدالت در زنجیره. از این طرف هم بخوام از طرف اون ملت‌ها و دولت‌های تحت ستم در نظر بگیریم، عدالت رو باید با اون روش مقاومت پیاده بکنن، دنبالش برن، با گفتمان مقاومت اینجا عدالت معنا پیدا میکنه. در غیر این صورت باید قبول کرد که پرچم کت خدا رو به دوش بگیریم و وقتی معنا شد کت خدا، ما هم میشویم رعیت او.
بله. عدالت معنایی نداره
در تحریم های حقوق بشری؟ نخه، چه معنایی داره؟ البته اونها برای خودشون معنا میکنن، اونها برای خودشون،
بله، تناقض ها و تفاوت ها،
بله، اونها بر اساس اون اندیشه خودشون معنا میکنن، ولی هم خودشون میدونن عدالتی نیست، هم دنیا میدونه، هم در حوزه داخلی هم در حوزه های بیرونی. حالا من وقت دارم یک چیزی رو بگم. آقای دنیس هالیدی رو شما میشناسید دیگه؟ ایشون 34 سال معاون دبیرکل سازمان ملل بوده، دنیس هالیدی. 34 سال توی آمریکا توی سازمان ملل معاون رئیس سازمان ملل بوده و رئیس سازمانی رو انسانی بوده در سازمان ملل در رابطه با عراق. انقدر تحریم ها و فشار ها و تضییع حقوق بشر در عراق تنگ می شود، فشرده می شود به واسطه آمریکا که ایشون استعفا می ده بعد از 34 سال و میگه من اگه بخوام بمونم در این جنایت تاریخی شریک هستم، من نمیخوام چنین چهره‌ای حتی به اندازه یک نقطه در کتاب تاریخ باشم.
بله.
خودشون هم دیگر رو قبول ندارن و با صدای بلند اعلام میکنن که ما عدالت نداریم. ببینید یکی از سناتورهای آرکانزاس در کنگره بعد از همین قضیه برجام نامه نوشت برای مسئولین کشور ما. البته این رو خانم وندی شرمن تو کتابش میگه، میگه این آقا اومد نامه نوشت که مقامات ایران بدونید که این توافق که در پشت میز به اصطلاح معامله و معادله بر اساس عدل و توافق حالا اون میگه امضا شده بعد از آقای اوباما با یک قلم و یک چرخش قلم ریاست جمهور بعدی منسوخ هست و ما هم سازوکارهامون رو چیدیم برای اینکه همه تحریم ها رو ادامه بدیم. خود وندی شرمن میگه ما در همه حرکت های نشست هامون و در همه لحظات توافقمون هرگز از مؤلفه های تحریم چشم بر نداشتیم، حتی اومدیم تعلیق رو مطرح کردیم، لغو و در واژه هامون نذاشتیم که بتوانیم باز تحریم ها رو ادامه بدهیم. ببین هیچ معنایی نداره عدالت، بلکه سیاست بازی، بلکه دغل بازی، دروغ، نیرنگ، نرم پذیرفته شده و هنجار پذیرفته شده دولت مردان آمریکا و حاکمیت آمریکاست.
تشکر میکنم خدمتتون. در خدمت آقای غلامزاده هستیم. آقای غلامزاده عزیز، سوالی که میخوام خدمتتون مطرح کنم اینه که آمریکا چه شیوایی تحریم دارو و غذا و کمک‌های بشر دوستانه رو اعمال میکنه؟ یعنی شیوه ها و راهکارهاش رو میخوایم توضیح بدیم برای مخاطبین ما.
حتما. من تا مقدمه تماس کنم که این تحریم بشر دوستانه یک نقض غرضه، این اصلا جور در نمیاد با هم دیگه. ما تحریم و حقوق بشر رو نمیتونیم با هم جمع بکنیم. حتی اگر با ادبیات روابط بین الملل هم بخوایم صحبت بکنیم و اصلا گزارهای منطقی رو بخوایم بذاریم کنار،
بله،
ببینید بحث مفهوم حقوق بشر یک مفهوم بین المللی است، یعنی بین جهانی است در واقع میشه گفت، یک مفهوم یونیورسال برای همه کشورها و کسی که میتونه اینو معرفی بکنه در ساختارهای موجود سازمان ملل، مجموعه های سازمان ملل مثل شورای امنیت، شورای حقوق بشر و اینجور چیزها هستن که عنوان یک نهاد فراملی و جهانی یه همچین مفاهیمی رو تعریف میکنن.
بله.
اما تحریم سازوکاری است که معمولا در روابط بین کشورها اعمال میشه. من یک کشوری هستم، قدرت دارم، برای تغییر رفتار کشور مخاطبم تحریم اعمال میکنم که رفتاری که تغییر رفتاری که مد نظرم هست
اعمال زور میکنه
در ایجاد بشه، بله، کوئرسیو میجر دیگه به عنوان یکی از راهکارهای دیپلماسی است. اینم برای دیپلماسی فشار. خب حالا اینجا اگه یک کشور بخواهد تحریم بکند یک کشور دیگر رو به خاطر اینکه حقوق بشر رو اونجا اصلاح بکنه بر فرض، اولین چیزی که داره، اولین حق بشری که داره نقض میکنه، حق مالکیت و حق مدیریت مردم بر خودشون هست. این داره استقلال یک کشور زیر پا میذاره و جزء حقوق بشر با همون ادبیات رایج بین الملل این هست که مردم هر کشور میتونن برای خودشون حق دارند تصمیم بگیرن و کسی حق ندارد مداخله کند در این حق اینها. خب وقتی کشور میخواد مداخله بکنه و مثلا آمریکایی میاد امثال ایران رو تحریم حقوق بشری میکند که بر فرض ایران رفتارش جوری بشه که حقوق بشر اینجا اصلاح بشه به زعم اونها، خب عملا داره اول از همه حقوق بشر ما رو خودش نقض میکنه. پس عملا یک سفسطه ایست تحریم حقوق بشری.
اینجا تفاوت لایف استایل‌های مختلف رو میتونیم داشته باشیم توجه به دیدگاهایی که فرمودین.
حتی از اصلا فراتر از این، حالا این جزئیات کار هست که میپذیرم حرف شما کاملا صحیح موافق هستم، ولی حتی اصلا در بای بسم الله ماجرا
اساساً این حق رو ندارند که مداخله بکنن. بعد یه وقت میگیم که خب مثلا شورای امنیت یک تحریم اعمال میکنند و این حرف خب حالا میشود گفت، ولی خب ما این حداقل در حال حاضر چنین موردی رو نداریم. یک مفهوم دیگه تو روابط بین الملل سعی میکنند آمریکایی‌ها به خصوص جا بیندازند. بارها بحث شده، ایران بارها مخالفت کرده توی سازمان ملل و کشورهای دیگه هم مخالفت کردن، بحث مسئولیت مداخله یا حق مداخله است. مدعی هستن که اتفاقی که در لیبی، بهانه‌ای که در لیبی مداخله کردن و الان داریم بعد از چند سال همچنان دستاورد سازندشون که تخریب این کشور بود رو میبینیم، که میگن خب یه کشوری اگر دیکتاتوری بود، ظلم بود یا اتفاقات ناخوشایندی بود، ما حق مداخله داریم به عنوان یه کشور مثلا پیشرفته، به عنوان یه کشور برتر، به قول خودشون یه کشور دموکراتیک و آزاد، ما حق مداخله داریم. خب این حق هنوز در سازمان ملل هم به رسمیت کامل شناخته نشده، یعنی حتی با این مفهوم هم نمیشود باز تحریم حقوق بشری کرد. خب حالا آمریکا چه کار میکنه؟ آمریکا میداند که تحریم غذا و دارو در روابط بین الملل، در قوانین بین الملل، چون خلاف بشر دوستی است ممنوع است. کاری که میکنه اینه که میاد ابزارهاش رو قطع میکنه. خب شما برای اینکه دارو وارد بکنید در یک کشور، طبیعتاً باید ارتباط بگیرید، قراردادی ببندید، رفت آمدی داشته باشید، پولی بدهید و جنسی بگیرید. خب اگر حالا شما نتوانید پول بدهید و مسیر ارسال کالا برای شما بسته شده باشد، پس طبیعتاً این اتفاق نمیتونه بیفته. نمیاد که مثلا مستقیم بگه خب من دارو رو نمیخوام تحریم بکنم، ساز و کار رسیدن شما به اون کالای مد نظر رو محدود میکنه و از این طریق عملاً شما به اون دسترسی پیدا نمیکنه.
بله، در خدمت جناب دکتر علیرضا کوهکن هستیم، عضو دانشکده حقوق دانشگاه علامه. آقای کوکن خدمتتون سلام عرض میکنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم.
زنده باشین دکتر. عرضم خدمت همونطور که میدونید موضوع برنامه بررسی و تحلیل حقوق بشر آمریکایی، تحریم‌ها، بدعهدی و توطئه‌گری این کشور هستش. با توجه به تخصص از عالی در مورد در حوزه و مورد حقوق، می‌خواستم هم این موضوع تحلیل و بررسی بفرمایید، هم از جهت حقوقی توضیح و تحلیلی در موردش بفرمایید. ممنون میشه، بفرمایید.
خب واقعیت اینه که اون چیزی که در ایالات متحده اتفاق میفته، چه شرایط امروز آمریکا، چه وضعیت سالهای گذشتهش، این کشور رو همیشه به عنوان یکی از کاندیداهای جدی نقض حقوق بشر توی دنیا مطرح کرده. میدونید اگر شما گزارش‌های گزارشگر ویژه رو که معمولاً برای بعضی جاها مشخص میشه تا حالا دیده باشید، یه سری سرفصل‌ها داره که مثلا در چه جاهایی که معمولاً اونجا مورد بیشتر مورد توجه برای مسئله نقض حقوق بشر، چه اتفاقاتی توی حالا اون کشوری که ازش گزارش ویژه میدن نیست. اگر ما اون سرفصل‌ها رو نگاه بکنیم، ایالات متحده تقریباً توی اکثر اون سرفصل‌ها موضوعی برای بررسی هست. من چند تا مثال خیلی ساده بزنم. معمولا جاهایی رو که بررسی میکنن، یکیش وضعیت زندان ها و زندانیانه، یکیش وضعیت دادگاه ها و دسترسی عادلانه به سیستم قضاییه، یکیش وضعیت پلیسه. نما کنید بعضی از اینها اونقدر واضحه که حتی نه تنها کسی که تجربه زندگی در آمریکا رو داره کاملا میفهمه که یعنی چی، حتی اونهایی که راجبش فیلم ها و مسائل متعددی ساخته شده که توی دنیا هم خیلی ها میدونن، همه اونهایی که تجربه زندگی در آمریکا دارن میدونن که اگر سر و کار شما به زندان بیفته چه بلاهایی ممکنه سر شما بیاد. خب این یکی از اون سرفصلایی که همیشه گزارشگر حقوق بشر راجبش صحبت میکنه. یا غیر از اون، بحث نوع نگاه سیاسی به سیستم قضایی و همینطور تفکیک قواست، که باز در این زمینه هم که اینها مسائل خیلی ساده‌ای در دنیای مدرن محسوب میشه. ایده های اندیشه‌ایش تقریبا دو قرن قبل، بیشتر از دو قرن قبل، از فرانسه شروع شد و بعد هم تقریبا در همه سیستم‌های سیاسی توی دنیا بحث تفکیک قوا و تخصصی بودن واضح قضایی در نظر گرفته شد. در ایالات متحده به این صورته که دادستان‌ها رو، دادستان‌های در واقع فدرال رو و همینطور بعضی از دادستان‌های ایالتی رو رئیس جمهور منصوب میکنه و دادستان‌های ایالتی رو نگاه کنید، دادستان همونطور که اسمش از اسمش برمیاد مسئول پیگیری از طرف عموم مردم برای سیستم قضایی، اونها رو فرماندارها منصوب میکنن که حالا مسئول اداره یک ایالت خاص محسوب میشن و حالا رئیس جمهور به عنوان رئیس سیستم فدرالی دادستان‌های فدرال و بعضی دادستان‌های ایالتی رو منصوب. اثرش چیه؟ اثرش خیلی ساده است. ما مثلا آخرین نمونه خیلی پررنگ و سیاسی و جالبی که داشتیم، رئیس جمهور آقای ترامپ از دادستان کل خواسته بود که از یه دادستان ایالتی بخواد پرونده مربوط به مشاور اسبق امنیت ملی، اولین مشاور امنیت ملی که آقای ترامپ داشت، آقای مایکل فلین، که متهم بود به اینکه در بعضی مسائل مالی و همینطور ارتباطات خارجی با روسیه و به همین خاطر مجبور شد استعفا بده. آقای ترامپ خواسته بود که این پرونده در واقع با نگاه مثبت بسته بشه. دقیقا همین اتفاق افتاد و دادستان هم گفت که به خاطر اینکه رئیس جمهور از ما خواسته، ما اون اتهامات قبلی رو دیگه مطرح نکردیم و همون حکمی که قاضی داده بود دیگه کافیه و بیشتر نمیخواد. و از این مسائل ما زیاد داریم. بیشتر پرونده‌ها در آمریکا هم به صورت توافقی با دادستان بسته میشه، چون اگه دادستان اعتراضی نداشته باشه قاضی عموماً دیگه پیگیری نمی‌کنه و خیلی وقتا به همین خاطره که به شما پیشنهاد میدن که اگر برید دادگاه 10 سال زندان می‌گیری در این موضوع به خصوص سیاسی و بین‌المللی، اگر با دادستان توافق کنین 5 سال زندان می‌گیری. و برای همین که شما می‌بینید اکثر جاها دیده میشه که متهمین خودشون داوطلبانه اظهار میکنن. چرا؟ برای اینکه از اون تخفیف دادستانی بهره مند بشن، چون میدونن اگه این کارو نکنن قاضی طبق نظر دادستان رأی میده و دو برابر باید زندان برن. و اینها چیزهاییه که توی دنیا همیشه مورد توجه گزارشگران حقوق بشره و اتفاقا آمریکا توشون در این زمینه ها بسیار زبان زده. البته من به نظرم حالا فقط اینها نیست، یعنی ما در حوزه حقوق بشر دوستانه و بحث جنایت جنگی هم آمریکایی‌ها رو تقریبا تو هر جای دنیا که نیروی نظامی داشتن این وضعیتشون رو دیدیم، که آخرین موردش هم همین بحث تحقیقات ICC یا دیوان کیفری بین‌المللی International Criminal Court در مورد جنایت جنگی آمریکایی‌ها بود که صراحتاً و برای اولین دفعه در تاریخ مدرن وزیر خارجه آمریکا به پیروی از دستور رئیس جمهورشون اعلام کرد که ما قضات و همینطور کسانی رو که در این زمینه تحقیق بکنن تحریم میکنیم، اجازه دسترسی اونها با آمریکا رو نمیدیم، تحریم های مالی میکنیم، اموالشون رو مصادره میکنیم و نه تنها خودشون رو، چون خب خیلی از اینها افراد سن و سالداری هم ممکن اصلا بحثی نداشته باشن، و خانوادهشون رو، یعنی حتی این مجازات به خانوادهشون هم کشیده میشه که بازدارنده باشه دیگه اونها جرأت نکنن راجع به این موضوعات حتی تحقیق بکنن، چون خیلی از اینها کوچکترین تحقیقی توش به نتیجه ختم میشه و آمریکا محکوم میشه.
بله. اینطور خلاصه میخوام مواردی که توضیح دادین رو برای بینندگان، برای شنوندگان اعلام کنم، اینه که آمریکا نه تنها نتونسته داخل کشور خودش مبانی حقوق رو جا بندازه و بهش عمل کنه، در خارج از مرزهای خودش هم نتونسته این رو مورد مداقه قرار بده، نتونسته این رو اجرا کنه و حتی در مقابلش نابرابری هایی انجام داده و حقوق هایی رو زیر پا گذاشته و تضییع کرده. درست های دکتر؟
همینطور. من فقط یه جمله این رو کامل بکنم که صحبتم کوتاه بشه. نگاه کنید مبنای نظام سیاسی، نظام حقوقی در ایالات متحده همون چیزیه که مبنای نظام سیاسی و اقتصادیشه، یعنی ما نوعی نظام طبقاتی رو داریم. شما بستگی به این داره که چقدر دسترسی به پول و منابع قدرت دارید، همونقدر حق دارید. این در داخل ایالات متحده اجرا میشه و دقیقا همین خارج ایالات متحده هم اجرا میشه. یعنی شما وقتی ساکن کشوری هستید که زورش از آمریکا کمتر، آمریکا آمده اونجا رو اشغال کرده یا حضور نظامی داره چون شما بهش نیاز دارید، طبیعتا شما هیچ حقی ندارید به راحتی توی بگرام توی افغانستان یا توی ابو خوریک توی عراق جنایت انجام میده. بعد این جنایت کسی این نیست که بقیه اعلام بکنن، تصاویرش رو خودش منتشر میکنه با افتخار، میگه این کارها رو کردم. بعد به خاطر اون کارها تو هر کشور دیگه باید همه عمرش رو در زندان سپری کنه، چند سالی رو به محاکمش گذرانده میشه، یکی دو سال رو میره زندان.